سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این دهمین اپیزود یا به عبارتی آخرین قسمت از فصل دوم پادکست لایه هفتمه که میشنوید. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. لابد تا حالا براتون پیش اومده که مثلا دارید یه پیغامی رو برای یکی مینویسید، برای نمیدونم پارتنرتون یا همکارتون یا اون رفیق نادونتون که دیشب تو دوره همی زیاده روی کرده و بعد پشیمون میشی یا ولش کن، نه این میخواست تا الان بفهمه فهمیده بود دیگه، پشیمون میشی و قبل از اینکه این پیام رو ارسال بکنید پاکش میکنید و خب هیچکس هرگز نمیفهمه که اون لحظه چه حسی داشتی. خب بهتون مژده بدم که اگر پیام رسانی که ازش استفاده میکنید ایتا باشه، دست کم تیم پشتیبانی این پیام رسان داخلی میدونن شما چی میخواستی بگی. چرا؟ چون کاشف به عمل اومده که پیام رسان ایتا حتی پیام هایی که شما مینویسید و ارسال نمیکنید رو هم به سرور پشتیبانیش منتقل میکنید. اما ایتا تنها پیامرسان ناامن داخلی نیست. توی هفته آخر آذر 1403 صندوق فناوری‌های باز یا متن باز یعنی OTF بعد از ماه‌ها تحقیق روی 3 تا پیامرسان ایرانی ایتا، بله و روبیکا، اومد یه گزارشی منتشر کرد که این گزارش ثابت می‌کنه این 3 پیامرسان مشکلات امنیتی خیلی جدی دارن. چه مشکلاتی؟ از ضعف در رمزنگاری تا ابهام توی نحوه مدیریت داده‌های کاربران و البته احتمال دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات کاربران، همه و همه توی این گزارش بررسی شد. اینو بذارید کنار مصوبه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی که هرچند خیلی ها در این مصوبه اومدن رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی رو برجسته کردن و خیلی سریع اکلیلی شدن، اما توی این مصوبه بندهای بسیار مهمی در مورد حمایت بیشتر از سکوهای داخلی و به خصوص پیام رسانهای داخلی پیش بینی شده، از نمیدونم اعطای بسته‌های حمایتی تا 50 میلیارد تومان من بگیر تا تأمین زیرساختای بیشتر و طبق معمول اجبار ادارات دولتی به استفاده از اینها و چه و چه و چه. یعنی هرچند ظاهر این مصوبه رفع فیلتر از واتساپ و گوگل پلیه، اما در باطن یه جورایی به حمایت از پیامرسانهای داخلی و اینترنت طبقاتی و یک کلام شبکه ملی اطلاعات میپردازه. توی این اپیزود میخوایم به همراه یک کارشناس امنیت دیجیتال درجه 1 گزارش OTF رو بررسی کنیم و بعد ببینیم که اگه مجبور شدیم این پیام رسانها رو نصب کنیم باید چیکار کنیم که اطلاعاتمون به خطر نیفته. بریم برای شنیدن این قسمت. ذات پیام رسان داخلی، بررسی امنیتی پیام رسانهای ایتا، بله و روبیکا. داستان پیام رسانهای داخلی با فیلتر کردن تلگرام بعد از اون ناآرامی‌های سال 96 جدی شد. اینا اول رفتن سراغ نسخه های جعلی تلگرام و گنجشک و رنگ کردن جای قناری فروختن که البته هیچ وقت هیچ کس رسماً گردن نگرفت اون پیام رسانهای هاتگرام و تلاگرام و امثالهم رو.
شما بیه تو همین سیستم عامل اندروید هر آن احتمال داره که گوگل به دلیل تسلطی که بر سیستم عامل های گوشی های ما داره نرم افزارهای ما رو مثل تلگرام از رو گوشی ها پاک بکنه. هرچند تلگرام یک سیاست غلط بود از نظر بنده، ولی خب به هر حال یک تولید ملی بود که با نظر بعضی از مدیران و برای نجات کشور و شهر تلگرام از موضوعات امنیتی شکل گرفته بود، ایجاد شده بود، ولی خب دیدیم که به راحتی گوگل اون رو از روی گوشی های همه ایرانی ها پاک کرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. فقط این که یک انگ به قول ما یک تهمت جاسوس بودن زد و اونو پاک. ما توی سیستم عامل هامون هم همینطور و از همه مهمتر شما ببینید توی موتور جستجوی ما و توی بروزر ما، اینا یک سری خدمات پایه است که ما باید توی مرکز ملی واقعا یه فکر اساسی براش بشه.
فکر اساسی استاد چی بود؟ که بیاین بیشتر به ما پول بدین و بیشتر به ما امکانات بدین تا ما کارو براتون در بیاریم.
یک سری هزینه ها رو دولت ها موظفن انجام بدهن و اون هم این هستش که نیازهایی که به امنیت مردم، حالا ما میگیم فرهنگ مردم، متعاقباً منظور ما اسلامیت این کشور هستش و تحت شعاع قرار میره، دولت موظف بر اونها هزینه بود. خب اگر قرار باشه ما، یعنی حکومت، به عنوان یکی از وظایف خودش از امنیت مردم دفاع بکنه، یا فرض مثال بگه تلگرامی که کشور وجود نداشته باشه، برای اینکه این وجود نداشتن خودش رو، وجود نداشتن تلگرام رو یا واتساپ رو یا هر بیانستان خارجی دیگه رو به این نتیجه برسه، باید هزینه بکنه.
همینم شد و میبینید که همچنان این کمک‌های مالی ادامه داره. چند سالی حکومت به شیوه آزمون و خطا به چند سکوی مختلف کمک کرد تا دولت آقای رئیسی، دولت رئیسی و وزیر ارتباطاتش عیسی زارپور به همراه یه شورای عالی فضای مجازی 100% همسو عزمشون رو جذب کردن که لایه خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات رو جلو ببرن. یعنی چی خدمات کاربردی؟ همینا که گفت. یعنی این چیزای روزمره که ما باهاشون تو دنیای دیجیتال سر و کار داریم. از موتور جستجو، همین پیام رسان‌ها و مرورگرها و سکوهای کنفرانس ویدئویی و چه و چه و چه.
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی
وقتی که مقام ارشد ما میخواهد ویدیو کنفرانسی برگزار بکند برای یک افتتاحی، ناگهان میبینیم که لوگوی فلان نرم افزار ذاتن آمریکایی در کلش پیدا میشه. این یعنی اشغال فضای مجازی ما. به این جهت ما خونین دل هستیم بر خونین شهر فضای مجازی کشور و خوب است که امروز داد اشغال فضای مجازی کشور رو سر بدیم و دنبال بیت المقدسی باشیم که ارائه شود، اجرا شود و آزادسازی شود فضای مجازی کشور، و انشاءالله ولی امر اون بفرمایند که فضای مجازی کشور رو خدا آزاد کرد.
خلاصه اینا برنامه‌شون این بود. منتها تا قبل از جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 که هنوز واتساپ و تمام سکوهای پیامرسان خارجی رو فیلتر نکرده بودن، خیلی هم توفیقی در جذب کاربر نداشتن. تا زمانی که اینا رو فیلتر کردن و از اون طرف به اشکال پیدا و پنهانی کاربرا رو مجبور به نصب پیامرسان‌های داخلی کردن.
نیاز به حمایت دارن، اینا باید به هر حال مزیت‌های نسبی براشون فراهم بشه نسبت به نمونه‌های خارجی. باید بتونن خودشون رو با خدماتی که خارجی‌ها نمیتونن بدن و در واقع در داخل محدود جغرافیای جمهوری اسلامی ایران میشه براشون فراهم کرد، خدماتی که میشه اینا ارائه کرد. ما برنامه داریم که مردم بتونن بخشی از خدماتشون رو از طریق همین پیام‌رسان‌ها بگیرن و مزیت‌های نسبی نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی پیدا بکنن که مردم رغبت کنن بیان استفاده کنن.
و این دفعه دیگه کار کرد. ما یه نظرسنجی برگزار کردیم که نشون میداد نزدیک 72% کاربرا به یه شکلی مجبور شدن این پیام رسانه‌ها رو نصب کنن برای دریافت خدمات آموزشی یا نمیدونم امور اداری مثل پلیس به علاوه ده یا دفتر خدمات قضایی و حتی به خاطر گرفتن دارو در بعضی از داروخانه‌های دولتی مردم مجبور شده بودن که از این سکوها استفاده کنن. دست آخر 3-4 تا از این سکوها تو جنگ جذب رانت و کاربر پیروز شدن و از خلع پیامرسان‌های خارجی هم استفاده کردن تا امروز که کار به یه جایی برسه که حداقل رو کاغذ و بر اساس آماری که سال پیش یعنی در بهمن 1402 منتشر شد روبیکا و ایتا و بله روی هم نزدیک 80 میلیون کاربر داشتن. این خیلی رقم قابل توجهی و آماری هم که وبسایت کلود فلر همین چند روز پیش منتشر کرد نشون میده که ایتا حتی در بین سرویس‌های خارجی در رده نهم پرکاربرترین سرویس‌ها در ایران قرار داره. همین موضوع اهمیت بیش از پیش بررسی دقیق‌تر روی این اپلیکیشن‌ها رو نشون میده. همین تعداد کاربران و حجم داده‌ای که این وسط وجود داره. کارشناسای امنیت دیجیتال از روز اول در مورد نصب این اپلیکیشن ها و نظارتی که روشون اعمال میشه هشدار داده بودن، چون دیدید دیگه این پروژه به اسم استقلال و خودکفایی شروع شد ولی دلایلش کاملا امنیتی بود و طبیعیه که نظارت گسترده هم اعمال میشه بر این اپلیکیشن ها.
از یکی از نگرانی‌هایی که مردم دارن بحث حریم خصوصیشون هست که ما متاسفانه قانون تو این فضا نداریم. داریم روی لایحه حفاظت از داده‌های شخصی مردم که در دولت گذشته تهیه شده بود داریم بروزش میکنیم که انشالله به سرعت از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تشکیل شد که یه مسیر ویژه برای تصویب مصوبات این حوزه است انشالله بفرستیم مجلس. اما ما به هر حال زیرساخت‌های قانونی حتی در قانون اساسی داریم که هیچ کسی حق نداره در واقع دست اندازی به داده‌های شخصی مردم بکنه و فتوای مقام معظم رهبری هم در این حوزه هست. مردم خیالشون راحت باشه، هیچ کسی اجازه نداره، حتی نهادهای امنیتی هم صرفاً با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه قضاییه هستن و در مورد خاص حتی با اذن رئیس قوه قضاییه طبق اصل 25 قانون اساسی میتونن دسترسی پیدا کنن، کما اینکه در بقیه ارتباطات هم هست.
تو همین اپیزود قبلی شنیدیم که این حرفایی که آقای زارپور میزنه حتی در مورد سیم کارت هم رعایت نمیشه، این اصول قانون اساسی که ایشون برشمرد و بدون حکم قضایی میان حتی سیم کارت مردم رو قطع میکنه. در مورد مدیریت محتوا توی این پلتفرم هم که صحبت زیاد، قبلا تو قسمت 5 فصل اول مفصل راجبش حرف زدیم. همین ایتا حتی به کانال‌های مدافع حرم هم رحم نکرده و اینا رو سانسور کرده بود، مثلا قیمت روز دلار رو اینا گذاشته بودن تو کانالشون و اینا از بیخ کانالو زده بودن. یا رسوایی اپلیکیشن بله رو حتما یادتونه دیگه، تو توییتر خیلی صدا کرد. یه تصویری منتشر شد تو فضای مجازی که سطح دسترسی یه کارمند ساده بله رو به محتوای کاربران نشون میداد و این واقعا ترسناک. حالا گزارش که گفتیم OTF منتشر کرده چیه؟ این گزارش میگه که پیام رسانهای ایرانی ایتا، روبیکا و بله امنیت دیجیتال کاربران ایرانی رو به خطر میندازن. خلاص. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا این ستا رو انتخاب کردن برای بررسی؟ دلیلش احتمالاً اینه که این سه اپلیکیشن بیشترین تعداد کاربر در ایران رو دارن. حالا این گزارش چی میگه؟ اول از همه میگه که این پیام رسان‌ها خلاف ادعایی که می‌کنن رمزنگاری سرتاسری ندارن، یعنی تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن و احتمالاً هر ناظری مثل هر ناظر مثلا حکومتی میتونن تمام پیام‌های کاربران رو بخونن. نکته بعدی و مهم دیگه در این گزارش چیه؟ این اپلیکیشن‌ها میتونن رصد کنن که کاربرا به چه وبسایت‌هایی سر می‌زنن. آقا شما چی کار داری به من؟ شما وظیفت پیام رسوندنه. دیگه این که من کجا میرم سر میزنم به شما چه ربطی داره؟ این گزارش نشون میده که زمانی که کاربران روی یه لینکی در این پیام ها کلیک میکنن، این اپلیکیشن ها از طریق سرویس های پشتیبان خودش اونها رو به مقصد هدایت میکنه و به این ترتیب میتونن فعالیت اینترنتی کاربران رو دنبال کنن. یعنی من اگر یه لینکی برای رفیقم میفرستم، میگم محمد برو اینو ببین، به جای اینکه وقتی رو اون کلیک میکنه دیگه کار پیام رسان با اون تموم شده باشه و این رفیق من بره ببینه تو اون لینک چه خبره، پیام رسان دنبالش راه میفته ببینه تو اون لینک چه خبره و اینو یه جا ذخیره میکنه. یه نکته خیلی عجیب دیگه که به خصوص در پیام رسان ایتا این رفتار مشاهده شده اینه که این اپلیکیشن داده های خصوصی کاربرا رو به شکل غیر منتظره ای ارسال میکنه. مثلا ایتا پیام های پیشنویس ارسال نشده رو هم به سرویس پشتیبانشون میفرسته. یعنی اگر یه چیزی بنویسید و نفرسیدم تو سرویس پشتیبان اساتید قابل رصد کردنه. یه نکته خیلی جالبی که این گزارش بهش پرداخته اون مرکز تبادل داده‌ایه که اینها پیغاماشونو با هم رد و بدل میکنن. یادتونه دیگه همین یکی دو سال پیش اومدن خیلی با افتخار گفتن آقا ما یه مرکزی ساختیم که ایتا میتونه به بله پیغام بده، بله میتونه به روبیکا پیغام بده. این گزارش OTF نشون میده که این اتفاق، یعنی تبادل اطلاعات بین پیام‌رسان‌ها، به این دلیل ساده میفته که اینا رمزنگاری نمیشن. اگه رمزنگاری شده بودن خب بله نمیتونست رمز ایتا رو باز کنه، ایتا رمز روبیکا رو باز کنه. و چون رمزنگاری نمیشن، مقدار قابل توجهی از داده های رمزنگاری نشده توی یه مرکز جمع شده که طبیعی خطر نظارت و سوء استفاده از این داده ها رو خیلی بالا میبره. دست آخر این گزارش میگه این اپلیکیشن ها دارای آسیب پذیری های امنیتی خیلی خاصی هستن، حالا هر کدومشون به یه شکل. مثلا ایتا تلاش میکنه اون شناسه منحصر به فرد موبایل رو، بهش میگن ایمیل، شناسه منحصر به فرد موبایل رو توی پیام جاسازی بکنه که ممکنه برای ردیابی کاربران استفاده بشه. اصلا هیچ دلیل نداره که این یه همچین آماری از شما بگیره و توی پیام ذخیره بکنه. یعنی پیامی که شما به یک نفر میدید، مشخصات گوشی شما در متادیتاش قرار داره. همینطور روبیکا اجازه میده ترافیک به همه دامنه ها به صورت رمزنگاری نشده ارسال بشه. بنابراین هر مهاجمی اون وسط میتونه اطلاعات حساس شما رو شنود کنه. بله هم بهتر از اون دوتای دیگه نیست. مثلا بله تو مرحله تایید هویت موقعیت مکانی کاربر رو برای سرور ارسال میکنه، چیزی که اصلا بهش ربطی نداره و ابدا ضرورتی نداره. همه اینا نشون میده که چطور در فرایند توسعه این سه اپلیکیشن به جای اینکه امنیت کاربرا تو اولویت قرار بگیره، نظارت بر کاربر اولویت بود. اما خوبه بدونیم که این گزارش چطور تهیه شده و اساساً با چنین اپلیکیشن های ناامنی چه باید کرد. این گزارش به یک چیزی اشاره شده به اسم شیوه تحلیل استاتیک و شیوه تحلیل داینامیک. سوال من اینه، میتونید توضیح بدید که این دو روش، حالا به زبان ساده یه جورایی توضیح بدید که این دو روش تحلیلی چی هن اصلا؟
داوود سجادی، متخصص امنیت سایبری از کانادا.
ببینید بحث حالا بررسی کردن اپلیکیشن، حالا تو این گزارش OTF که شما اشاره کردین که آمدن و همون سه تا اپلیکیشن ایتا و بله و روبیکا رو بررسی کردن، این یک روال خیلی مرسومی هست که معمولا نرم افزارها، اپلیکیشن ها، مثلا اونایی که شاید کاربر زیادی دارن، هر از چندگاهی اصطلاحا آدیت میشن، سری شرکت های میان اینا رو بررسی میکنن که ببینن در واقع از لحاظ امنیتی آسیب پذیری ها، طراحیشون در واقع با مشکل خاصی مواجه نیستن. خب این تکفانت هم همین کار رو آمده بود، برای این اپا انجام داده بود و یکی از همون بحث‌های حالا تحلیل، بحث تحلیل ایستا یا داینامیک است، استاتیک و داینامیک. تو حالت به زبون خیلی ساده اگه بخوام بگیم، اگر بخواد تحلیل ایستا معمولاً روی کدهای یک اپلیکیشن انجام بشه، معمولاً اگر کد در دسترس باشه، یعنی اپلیکیشن اوپن سورس باشه، روی کد در واقع میان این کار رو انجام میدن، بررسی میکنن، و اگر کلوز سورس باشه معمولا باینریش، فایلای اجراییش رو از طریق حالا دیکامپایل کردن میان میبینن که این مثلا داره از چه اجزایی استفاده میکنه. و همین بحثایی که در واقع در کل بحث حالا میگن اپلیکیشن سیکیور بای دیزاین، یعنی شما وقتی این کد رو دارین می‌نویسین اون ملاحظات امنیتی رو در طراحی و پیاده سازی کد استفاده کرده باشید. استانداردهایی هم هست، مثلا ASVS اپلیکیشن سیکیوریتی وریفیکیشن استاندارد، چیزی که اوبست یکی از نهادهای خیلی شناخته شده رو بحث وب اپلیکیشن سیکیوریتی ها داره میده. تو حالت داینامیک اینها بیشتر میان رفتار اپلیکیشن رو در زمان اجرا نگاه میکنن، به خاطر همینش میان داینامیک. شما حالت قبلی شما اپلیکیشن رو ران نمی‌کردید، می‌رفتید این کد رو بررسی می‌کردید، این داینامیکه چون اپلیکیشن داره اجرا میشه، میخوام ببینن این داره در واقع دیتا رو چجوری پروسس میکنه و اینکه حالا با چه سرورهایی در ارتباط، اطلاعات رو داره به کجا میفرسته، به کجا شیر میکنه، و این موارد رو در واقع تو اون حالا بحث داینامیک انالیسیس انجام میدن. حالا میشه به زبود ساده خیلی گفت، البته گفتم خیلی جزئیات فنی زیادی داره ولی من به همین اکتفا میکنم.
نه خیلی جالبه، دقیقا به نقطه خوبی رسیدید، به بحث رمزگذاری و انکریپشن، که خب طبق این گزارش ما متوجه شدیم که الحمدلله هیچ کدوم از این سه تا پیام رسان داخلی از رمزنگاری سرتاسری یا end to end انکریپشن استفاده نمی کنن. این خیلی مهمه چون که پای حریم خصوصی میلیون ها آدم طرفه، ولی این نبود انکریپشن که شما هم اشاره کردین چه تبعاتی داره؟
قبل از این که اینو بگم، من یه میخوام خود این بحث end to end encryption یا E2EE که بهش میگن این رو یه توضیح بدم
حتما.
و اوکی. یکی از حالا اپای خیلی معروفی که الان شاید به عنوان شاخص به قول معروف چی میگن امنیت، هم سیگنال دیگه، اپ سیگنال. ببینه سیگنال که نمونه های خیلی موفقیه که تا یه حد زیادی هم حالا مکانیزم شاید بگیم دیسنترالایز هم داره برای این بحث حالا رمزنگاری، و نمونه عینی پیاده سازی end to end encryption رو داره. به این معنا که شما وقتی بخواید یه رمزنگاری رو انجام بدین، ما کلا تو همه کانسپت های رمزنگاری، هر کتابی، مقاله، وب پیج بخونید، میگه که هر کاربری دو تا کلید داره، یک کلید عمومی، یک کلید خصوصی. شما با کلید عمومی تون اطلاعات رو در واقع رمز میکنن براتون، یعنی کلید عمومی از روش مشخصه، این کلید عمومیه، در اختیار همه قرار میدین. و اگه شما فرض کنید پیامی رو بخواید به دوستتون بفرستین، شما یه جفت کلید دارین، یک کلید عمومی خصوصی دارین، دوستتون هم یک کلید عمومی و خصوصی داره. کلید عمومی تون در اختیار دوستتون میذارید و دوستتون میتونه این اطلاعات رو رمزنگاری کنه روی گوشیش، وقتی میخواد پیامی رو به شما بفرسته اطلاعات با کلید عمومی در واقع شما رمزگذاری میشه و دوست شما اینو به گوشی شما میفرسته، و در گوشی شما یک کلید خصوصی وجود داره که در واقع با اون کلید خصوصی شما میتونید اطلاعات رو از حالت رمز خارج کنید. این کلید خصوصی فقط و فقط و فقط در روی گوشی شما هست.
یعنی میگین اگه کسی وسط راه هم باشه اصلا نمیتونه، یعنی دسترسی
نداره. خواستم به همینجا برسم. دقیقاً نقطه همینه. یعنی حتی اگر این ترافیکی که رمزگذاری میشه روی گوشی شما و گوشی هم دوستتون، اگه دوست شما برای شما چیزی میفرسته، با کلید عمومی شما اطلاعات رو رمزنگاری میکنه به گوشی شما میفرسته، این وسط هر کی این اطلاعات رو بگیره، کپچر کنه، یه کپی ازش بگیره، حالا دولت‌ها باشن، ISP باشه، هر کس دیگه‌ای، هیچ کی نمیتونه بفهمه که این اطلاعات چیه، چون رمزنگاری شده. و کلید و کی میتونه اینو باز کنه و ببینه؟ فقط گوشی شما، به خاطر اینکه فقط کلید خصوصی روی گوشی شما در اپلیکیشن سیگنال ذخیره شده. پس اطلاعات میاد روی گوشی شما، میره تو اپ سیگنال، اونجا با استفاده از کلید خصوصی باز میشه. برای تمام کاربرای سیگنال این یه فرآیند، یه استانداردی که وجود داره و و در واقع این میشه اون بحثی که واقعا end to end، یعنی از گوشی من که end point من هست تا در واقع اون end point بعدی که دوست من یا هر کس دیگه هست که کاربر سیگناله و من دارم بهش پیام رو میفرستم، هیچ کس نمیتونه این گوشی رو در این اطلاعات رو، این پیام رو بیاد از حالت رمز خارج کنه و ببینه من چی دارم میدم. اون تمام اون بحث end to end privacy رو هم داره در واقع در نظر میگیره، پیاده سازی میکنه. و
جالبه.
چیزی که ما تو همین گزارش هم که شما هم اشاره کردین اول بحث، یا این دقیقاً چیزی که پیاده سازی نشده، از روی عمد هم این کار نشده، یعنی فقط به این بحثی که ما بدونیم که اینا میخوان در واقع اون بحث حالا شنود یا به قول معروف کنترل یا دیدن ترافیک کاربران رو داشته باشن که حالا در ادامه میشه بهش اشاره کنیم.
همین میخوام ببینم، یعنی میگین که اگر این پس وجود نداشته باشه، هر کسی این وسط ممکنه که دسترسی پیدا کنه دیگه، این امنیت کاربران کاملا در خطر قرار میگیره، درسته؟ امنیت
100% این فقط هم بحث حکومت نیست. ببینید بحث اینه که مثلا شما فرض کنید دارین یه پیامی، مثلا میگم دارید سید کریپتو والتتون رو از طریق یکی از این پیام رسانه شیر میکنید با یه نفر دیگه، و اگر یه نفری توی شبکه نشسته باشه، شبکه‌ای که شما اونجا بهش وصلید، و بتونه اون پیام ها رو در واقع کپچر کنه با یه ابزار خیلی ساده ای، میتونه در واقع متن اون پیام ها اطلاعات شما رو ببینه، میتونه اگه مثلا پسورد حساب کاربریتون، حساب بانکیتون، اطلاعات حساستون رو شما دارین از طریق این پیام رسان ها میفرستین، فقط دستشون دولت ها نیست، بس این که هکرها یا اصطلاحا حملاتی که اصطلاحا به عنوان من این میدل اتک میشناسن به راحتی قابل اجرا هست توسط هکرها و این اطلاعات رو میتونن به سرقت ببرن و برای کاربران میتونه تبعات خیلی جبران ناپذیر داشته باشه در کنار حالا بحث های سرویلنس باشون.
یه جایی تو صحبتات گفتی به نظر میرسه که یه اراده‌ای وجود داره برای این کریپت نکردن و رمزگذاری نکردن. فکر میکنیم به بحث نظارت برمیگرده؟ آره؟
ببینی بحث حالا بیگ برادر که کانسپتش از اون رمان اورول، جورج اورول بوده، یه چیز جدیدی نیست. حالا مختص شاید بگیم خود ایران هم نباشه، کشورهای دیگه ما میدونیم که از لحاظ بحث به قول معروف آزادی فضای مجازی یا سنسورشیپ حالا در خاورمیانه، در خود آسیا کشور زیادی هستن که این کنترل میخوان داشته باشن. حالا چین و کره شمالی و روسیه و ایران شاید خیلی بیشتر به قول معروف تو بحث باشه و نظارت روی شهروندان و کنترل حالا فعالیت‌های اینها، این بحثی که همیشه بوده. حالا شاید چین بزرگترین پلتفرمی که الان داره بحث ویچت، که اون سوپر اپ ویچت، که اینها در واقع همه کارهای روزانه الان مثلا مردم چین اولا داره روی این انجام میشه. حتی چینیایی که خارج از چین هستن هم بسیار بسیار دارن از این اپلیکیشن ویچت استفاده میکنن. اون شرکت تنسنت قولی هستش که بسیار شرکت بزرگی است و قبل از اینکه حالا تیک تاک و بایت دنس بیاد، اون یک شرکت در واقع اصلی بود که این اطلاعات رو در واقع حالا این پلتفرم و اپلیکیشن پیام رسان ویچت رو، یعنی پیام رسان هم نیست، گفتم هزاران هزار کار اینا باهاش میکنن، باهاش تاکسی میگیرن، رستوران پرداخت پول انجام میدن، دقیقاً همه کارهایی که شما مثلا با چندین اپلیکیشن دارین انجام میدین داره انجام میده. و حالا ایران هم دنبال این بود که همچین سوپر اپ هایی رو در داخل ایران حالا با پروژه ها برنامه های مختلفی درست کنن. حالا بله، ایتا، روبیکا، آی گپ، سروش، اینا هم نمونه هایی بود که حالا هیچ کدوم موفق نبودن، یعنی اصلا نتونستن کیفیتی که در واقع حالا بگیم اون اپلیکیشن مثل ویچت داره رو پیاده سازی کنه. ولی در نهایت بحث اطلاعات و داده هاست، یعنی اینا میخوان در حجم بسیار بالای بیان اطلاعات رو گردآوری کنن، اصطلاحا مس سرویلنس انجام بدن. این اطلاعات وقتی که در حجم بالا جمع آوری بشه، این که میبینن کاربر تمایل داره، یه کاربر خاص تمایل داره در مثلا چه وبسایت هایی بره، چه اخباری رو دنبال کنه، چه اکتیویتی هایی داشته باشه، چه ورزشی دوست داره، به چه چیزایی علاقه داره، و در نهایت میان پروفایل میکنن اون کاربر رو، یعنی یه پروفایلی از تمام شهروندان، تک تک شهروندان تولید میکنن و با استفاده از این پروفایل اگر نیاز داشته باشن یه روزی که از این شهروند کاری به نفع حکومت انجام بده، مثلا یه فعال مدنی رو به قول معروف یا تحت تاثیر تحت فشار قرار بده، یکی از مخالفونشون رو مثلا بخواد باهاش ارتباط برقرار کنه یا هر کاری، میتونن از این پروفایل این استفاده کنن و حتی به صورت ناخودآگاه، یعنی یک سری در واقع اطلاعاتی، تبلیغاتی، پیام‌هایی رو براش بفرستن و اصلا مانیپولهیتش کنن. یعنی خیلی خوشبینانه ترین حالت، بدبینانه ترین حالتش هم اینه که در واقع بخوان از این اطلاعات استفاده کنن بعداً برای حالا باجگیری یا مثلا چه می‌دونم تحت فشار قرار دادنش. مثلا بگن ما میدونیم تو مثلا فلان روز فلان وبسایت رو دیدی یا فلان مثلا پولی رو به فلان فلان کس فرستادی. تمام این شرکت‌های بزرگ دارن هر ماهانه صدها میلیون دلار به خاطر فروش اطلاعات کاربران جریمه میشن، ولی این سیستم نظارتی اون بالا هست که بازم داریم میگه آقا ما اینا شما رو داریم چک میکنیم ها، یعنی بدون این کارا هم شما دارین میکنید، به این که ها ما میخوایم به کاربر کمک کنیم که اکسپریانس بهتری داشته باشه، سایتی که دوست داره رو ببینه، یعنی میگن آقا هدفمون اینه در ظاهر، ولی بک اند خب هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، مثل اون کمبریج آنالیتیکایی که انتخاباتو مثلا توی برگزیت تحت تاثیر قرار دادن، توی انتخابات آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادن
توسط فیسبوک. درست میگی. و توی ایران این خیلی داوود جان مسئله که برای خود من همیشه روش تاکید دارم، چون ما یه گرفتاری داریم مثلا با گروه های فامیلی، شما میری تو گروه فامیلی میری میگه آقا تو رو خدا اینا رو نصب نکنی، یا اگه کردین مجبور شدین نصب بکنی، بیاین و وقتی کارتون تموم شد پاک بکنین. یک ایده وجود داره و اینا میگن آقا ما که کار سیاسی نمیکنیم، ما که فلان نمیکنیم. مسئله همینه، مسئله اینه که این داده ها شما رو پیش بینی پذیر میکنه، بر مبنای این پیش بینی پذیری تاثیر پذیریتون رو بالا میبره، یعنی بر شما تاثیر بذاره. اون مسئله کلاهبرداری میتونه به صورت سیستماتیک انجام بشه، یعنی شما همین الان میدونید دیگه داوود جان، از طریق داده های عمومی که دارن اینا، نه فقط از اپلیکیشن ها، مثلا از داده های بانکی شما، اینها موقع پرداخت یارانه ممکنه تأثیر بذاره. یعنی همین جوری که هی دارن همه چی رو دسته‌بندی میکنن، بنزین اومد، شرایط پخشش به یه ترتیبی شد که قرار شد به دهک‌های مختلف میزان‌های مختلفی بنزین تعلق بگیره، این ممکنه که داده‌هایی که اینا کسب می‌کنه از روی این اپلیکیشن‌ها، از تراکنش مالی شما، به قول شما بعضی اینا سوپر اپ روبیکام مثل ویچت یه سوپر اپیه که خیلی کارو با اینا می‌کنن، بله هم همین، و اینا بیان از اینا استفاده بکنن برای دسته‌بندی کردن آدم‌ها و به قول شما پروفایل کردن، تأثیر بذاره روی معیشتشون، حتی این به نظر من شدنیه.
حالا تصور کن اون افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارن بیان اینو شیر کنن به گنگای سایبری و گروهای کلاهبرداری تو ایران و بعد اینا با همین اطلاعات ببین چه کارهایی که میتونن بکنن، یعنی تمام پروفایل این طرفو دارن، یا اطلاعاتی که از همین هکای مثل تپسی، مثلا هکی در واقع هکی که در واقع به دست آورده یا داخل ایران، این اطلاعات و در کنار این مواردی که گفتم از پیام رسان ها میگیرن، چه پروفایلی ساخته میشه و چقدر راحت میتونن انگشت بذارن رو نقاط ضعف افراد، به صورت ناخودآگاه اطلاعاتی از اینا بگیرن و ببین یه حجم بالایی از اسکم و کلاهبرداری اینا میتونه اتفاق بیفته.
حالا که بحث داده های ما به وجود اومد، یک جایی در این گزارش میگه که در واقع این سه تا اپلیکیشن یه جایی با هم ارتباط دارن، که این خودش خیلی عجیبه دیگه. دو سه سال پیش زارپور اومد گفتش که این سه تا رو به هم وصل کردیم و همه تمام کارشناسان امنیت دیجیتال انگوش به دهن مونده که آخه شما از یه طرف میگی اینا اینکریپت داره، رمزنگاری داره، از یه طرف میگی ما این سه تا رو به هم وصل کردیم، چطوری به هم وصلشون کردی؟ اینا تو این گزارش اومده مطرح شده که این از طریق یه سامانه به اسم مسیجینگ اکسچنج باز استفاده میکنن تا پیام ها رو بیان توی زیرساخت مشترکی با هم تبادل بکنن. چطوری این امکان پذیره اصلا؟ من به سوالم این اصلا چطور ممکنه یه همچین چیزی؟ و یه ذره اگه راجع به این سامانه و طرز کارش برای ما توضیح بدی و اینکه چه آسیب هایی میزنه یه همچین سیستمی.
ببینید کانسپت مسیج اکسچنج باس، حالا خیلی زبون سازه باز بگم، مثل این ایستگاه‌های خیلی بزرگ اتوبوس میشه که در واقع اتوبوس‌ها میان خط عوض میکنن و در واقع شما جابجا میشین، حالا با یه اتوبوسی دارین میان پیاده میشین خط عوض میکنین یه جای دیگه، مثل همون دقیقاً مسیج اکسچنج باسه. خب حالا باس اینجا معنی گذرگاه میده و یه محلی هستش که معمولا اپلیکیشن های مختلف برای در واقع میشه گفتش که تبادل پیام میان از این مکانیزم استفاده میکنن. این یک مکانیزمی که حالا به صورت استاندارد ممکنه اپلیکیشن هایی که توی مجموعه هستن برای تبادل پیام استفاده کنن. و اون چیزی که اینا اعلام کردن، حالا تو گزارش هم یه بخشی عنوان شده بود، این بود که در واقع مثل که گویا این اپلیکیشن ها، حالا ایتاب، بله، روبیکان، این قابلیت رو میدن به کاربر که در واقع برن و از این MXP استفاده کنن، به این معنی که شما مثلا پیام‌های خودتون رو بتونین بین حالا این اپلیکیشن‌های مختلف شیر کنین. ولی اگه همچین کاری انجام بشه، شما هم گفتین در واقع یک جوری مخالف دقیقاً کانسپت امنیته، به خاطر همون مثالی که من برای سیگنال زدم، وقتی که من پیام رو گوشی خودم رمزنگاری می‌کنم و بعد می‌فرستم برای کاربر دیگه‌ای، برای مثلا دوستم، فقط و فقط روی گوشی دوستم باید این باز بشه، این وسط هیچ چیز دیگه نباید بفهمیم پیغام چیه. این اصلا کانسپت اند تو اند، یعنی بین یک گوشی تا یک گوشی دیگه اینه. و اگه یه باس این وسط هست که میتونه بیاد ببینه او این مسیج داره از فلانی میاد، یا مثلا اینم اینجا نگاش داریم این مسیج هم به فلانی هم مثلا بدیم و این اپای دیگه با هم چیکار، اصلا کل اون کانسپت اند تو اند انکریپشن میره زیر سوال. درسته؟ و باز این بهانه، اینا چیزی که باز دارم میگم، اینا بهانه شون اینه که ما داریم برای مثلا راحتی کاربر این کارو میکنیم، مثلا کاربرای پلتفرم مختلف میتونن با هم دیگه در تماس باشن. ولی بازم اون نقطه داستان اصلی پشت مسئله اینه که اینا میخوان همون بحث، این که ببینن چه وبسایت ها، چون یه بخش دیگه گزارش بحث این بود که اینا یو آر ال ریدایرکشن هم دارن انجام میدن، یعنی شما قبل از اینکه مثلا یه لینک رو روی اپلیکیشن مثلا روبیکا کلیک میکنید، اون لینک بلافاصله قبل از اینکه شما باز بشه کانتنتش تو براوزر گوشی شما، میره به سمت یه سروری، اونجا اینو بررسیش میکنن، یه کپیشو نگه میدارن، براوزینگ هیستوری شما در یه جای ثبت میشه که چه وبسایت هایی رو میخواستین ببینین، حالا ممکنه فیلتر باشه، ولی میبینن چه وبسایتایی رو می‌خواستین ببینین که فیلتره، و این اطلاعات اونجا در واقع جمع میشه که میشه بخشی از همون بحث پروفایل کردن، که ببینن خب شما به چه کانتنتی علاقه دارین، دنبال چی هستین، آدم سیاسی هستین، چند بار سایت مثلا چه میدونم میری رادیو فردا رو مثلا نگاه می‌کنی، بی بی سی رو می‌خوای نگاه کنی، سایت خبری رو مثلا می‌خوای نگاه کنی، اینها همه اینجوری استفاده میشه. و حالا بازم معمولا بهانه‌ای که گفتم، چیزی که خیلی مثلا یه به قول معروف مدرم شده، اینه که ما برای اینکه بخوام تجربه کاری کاربران رو تو پلتفرم‌های مختلف زیاد کنیم، از این استفاده میکنن برای اینکه بخوان این در واقع اطلاعات رو به صورت خیلی سنترالایز یه جا جمع کنن. اینو بحث کنترل از این نقطه مرکزی.
من به عنوان یک کاربر در ایران ناچار شدم به هر دلیلی یکی از اینا رو نصب. خب یه گزینه باز سانتیمانتالش اینه که من دو تا گوشی داشته باشم، یه گوشی داشته باشم که اونا رو فقط داخلی ها رو روش نصب بکنم که یه جوری ایزولش بکنم، آسیبی به بقیه چیزام نرسه، که این خیلی خیلی کمتر از 1% آدما شاید بتونن الان در ایران این کارو بکنن. گزینه‌های معقول‌تر چیه اگه ما مجبور شدیم که از اینا استفاده بکنیم؟
پیشنهاد اصلی مخصوصا افراد دیگه، مخصوصا فعالین سیاسی، مخصوصا روزنامه‌نگارها، اونایی که فعالین مدنی، این قطعا من توصیه خودم بازم اینه که از یک دستگاه جدا استفاده کنه. حالا شاید به قول معروف یه هزینه مجبور بشیم بکنید، ولی به نظرم بهش میارزه، به خاطر اینکه عملا شما اگه یک دستگاه مجزایی داشته باشین، هیچ اطلاعات سنسیتیوی، ایمیل هاتون، چه میدونم وب براوزینگ هیستوریتون، هیچ چیزی رو این انجام نمیدین، فقط اون اپ ها رو باز میکنید، کارتون انجام میدید، میبندید و گوشیام خاموش میکنید، دستگاهم خاموش میذارید، میکنید کنار. یعنی هیچ وقت ازش در واقع همیشه اکتیو نیست اون دستگاه، فقط برای موارد خاص، بخاطر اینکه میدونیم که اینها در واقع به صورت پیشفرض خیلی از اینها میان از شما درخواست میکنن که دسترسی کاملا به دستگاه بگیرن، و این دسترسی کاملا اگه شما بهشون ندین بعضی از اینها کار نمیکنه. خب پس مجبورین شما دسترسی کامل رو به بعضی از اینها بدین. اگر اونجوری که شما فرمودین آره دیگه، اگه مثلا یه نفری هستش که مجبوره و گوشی دیگه هم نداره، تنها کیسی که میمونه اینه که خب اپلیکیشن نصب کنه، کارش انجام بده و باز حذفش کنه، یا اینکه اگر اجازه میده اپلیکیشن شما اون دسترسی ها پرمیژن ها رو حداقل بذارین، چون یعنی اگه میتونید مثلا تنظیم کنید روی مثلا گوشی آیفونتون یا اندروید که مثلا دسترسی رو به مثلا کامرا، به کانتاکت پوینت، به کانتاکت لیستتون، به مثلا میکروفونتون، اینا همه این پرمیشن ها رو ازش بگیرید و فقط و فقط در واقع محدودش کنید، این زمانی که اپلیکیشن در حال اجراست بتونه در واقع به اون ریسورس ها دسترسی داشته باشه. خیلی از این اپ ها بدافزار عملا داره در واقع با استفاده از هم بحث ارزش افزوده و تریک های مختلف از کاربرا رو شارژ میکنن. سیامو شما در نظر بگیرین، روبیکا، من اتفاقا تو همون مصاحبه که فکر کنم با یکی از شبکه ها داشتم دو سال پیش گفتم دقیقاً شما سیامو بذارین کنار روبیکا، یعنی این دو تا با هم مرج بشه، تمام در واقع هر جورم که شما بخواید انانیمیتی خودتون رو نگه دارین، اینها بازم میتونن بیان پیگیر. مگه اینکه شما برین یه سیم کارت بابایی که مثلا مرده چند سال پیش از اون دستت باشه که این دیگه ندونن سیم کارت به اسم کیه. آره. و بعد از اون مثلا داری استفاده میکنی و مثلا روبیکا هم حالا به قول معروف میری با 1001 آی پی ناشناسی ثبت میکنی یوزر تو رو گوشی میاری، ولی گوشی شما باز آی می داره، با ایمیل شما میتونن ترکت کنن، اپلیکیشن این ایمیل رو میبینه، اینا همیشه به هم میشه وصل کردین داتا رو.
حالا خوبه بدونید که روزنامه شرق بر اساس همین تحقیق اومد یه گزارشی منتشر کرد هفته گذشته و تلاش کردن ببینن عکس العمل مدیرای این پلتفرم‌ها چیه به این گزارش، و معلوم شد که چند باری تماس گرفتن و نتونستن هیچ کدوم اینها رو پیدا بکنن و موفق نشدن با کسی در این اپلیکیشن‌ها در رابطه با این گزارش صحبت بکنن. فقط بر اساس آن چیزی که شرق نوشته، پیام رسان بله به یه شکل خیلی کلی اومده این گزارش رو تکذیب کرده بدون ارائه هیچ مستندی و فقط گفته که حالا به ما زمان بدید تا ما بیشتر بررسیش کنیم. میشه گفت که این سکوت خودش گویای بسیاری از حقایق در زمینه این پیام رسانه. همونطور که حکومت از تمام ابزار و ظرفیت‌هایی که داره برای توسعه اپلیکیشن‌های داخلی استفاده می‌کنه به هدف نظارت، ما هم چاره‌ای نداریم از هر موقعیتی مثل همین پادکست استفاده بکنیم تا با آموزش شیوه‌های امسازی اطلاعات شخصی و استفاده از ابزارهای جایگزین بخشی از این آسیب‌ها رو کاهش بدیم. چرا؟ چون معتقدیم که آگاهی یه ابزار خیلی قدرتمندیه برای حفاظت از حقوق ما در دنیای دیجیتال. بی نهایت ممنونم که در این فصل با من همراه بودید. در لایه هفتم سعی می‌کنیم به روشنگری در زمینه حقوق دیجیتال و حق دسترسی به اینترنت ادامه بدیم. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای در این اپیزود بوده یا در این فصل بوده که به اون نپرداختیم، حتماً با ما در میون بذارید. ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. تشکر می‌کنم از تمام همکارانم در گروه تک سازمان میان، اول از همه پروانه وحید منش که همراه منه در تهیه این پادکست، تا تمام دوستانم در تیم فیلتربان که بدون اونها تهیه این پادکست میسر نبود. صمیمانه تشکر میکنم از بچه های خوب رادیو فردا، از شهریار سیامی عزیز تا تیم خوب شبکه های اجتماعیشون و دوست عزیزم فریای هنرمند و همه و همه که تهیه و انتشار این پادکست رو ممکن میکنن. تا شروع فصل جدید یه چند هفته نخواهیم بود، یه جمع‌بندی میکنیم، یک تدارکی میبینیم برای فصل جدید، اما تا اون موقع خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.